بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحثمون در مفاهیم بعد از پایان بحث از مفهوم شرط، وصف و غایت، چهارمین مفهوم، مفهوم حصره. حصر ابزار و ادواتی که داره، اونی که مشهوره تقریبا چهار چیز میتونه مفید حصر باشه. بعضی از اینها کلمه هستن، بعضی از اینها هیئت جمله هستن. یکی الای استثنائیه هست، دومی کلمه انما هست، سومی بل اضرابیه هست، چهارمی هیئت تقدیم و ماحقه و تأخیری و فیدل هست هست، پنجمی تعریف مسندن الیه به الفلامه، که مثلا بگیم زیدون هو القائم، فقط زید استاد از کلمه القائم به اصطلاح، یا اون هویی که ضمیر به اصطلاح فصل خواهیم گفت. طبعا پس مشهور این پنج تاست که از کردم بعضی از اینها هیئت هست، هیئت جمله هست، بعضی از اینها کلمه هست، لای استثنایی، انما، بل اضرابیه، تقدیم و ماحق و تأخیر، پنجمی تعریف المسند الیه به لام، مستدون له را با الف لام معرفه بکنیم. خب حالا تک تک اینها را جدا جدا بررسی بکنیم که فعلا بحثمون در الای استثنائیه هست. و چرا الا را صفت استثنائیت میاریم؟ چون الا در چار پنج معنا استعمال میشه، خواهیم گفت. اون الایی که مفید هست الای استثنایی هست، و الا مثلا الایی داریم مثل واو عاطفه میمونه، یا الایی داریم الای زائده هست، اون خارج از بحث، یا الایی داریم به منزله غیر صفت میشه بر جمله قبلی خودش اگر نکره باشه و اینا خارج از بحثه. ما اون الایی که الای استثنایی هست، و بحثمون در این الای استثنایی در سه چهار مورد ما باید بحث بکنیم. اولین بحث این خواهد بود که آیا اگر ما از یک جمله منفی استثناء بکنیم اثبات خواهد شد، یا از جمله مثبت و موجبه استثناء بکنیم نفی خواهد شد، یا نه نفی اثبات از قرائن خارجیه باید فهمیده بشه. این یه بحثه، خواهیم گفت که بله اگر ما از جمله منفی استثناء بکنیم فایدهش اثبات خواهد شد، از جمله مثبت استثناء بکنیم مفید به اصطلاح نفی خواهد شد. این یه بحثی که انشاءالله میاد. بحث دیگر این که اگر قائل بشیم که این دلالت بر حصر میکنه، آیا جمله استثنایی دلالت بر حصر میکنه یا خصوص لفظ الا است؟ اینم بحثی است که خواهیم گفت. سومین بحث در رابطه با الا، آیا اگر الا دلالت بر حصر بکنه بپذیریم دلالتش بر حصر را؟ آیا این دلالت منطوقیه هست یا مفهومیه؟ ما در جور مفاهیم آوردیم، دقت بکنیم ببینیم آیا فرضاً اگر الا دلالت بر حصر بکنه، آیا این دلالت بر حصر دلالتون منطوقیه ام مفهومیه؟ بحثش انشاءالله باید بشه. فعلا اون اولین بحثمون که آیا استثناء از نفی مفید اثبات یا استثناء از نفی مفید آیا استثناء از نفی مفید اثبات، یعنی اگر از جمله منفی ما استثناء بکنیم مفید اثبات خواهد شد، برعکس اگر از جمله مثبت استثناء بکنیم مفید نفی خواهد شد. خب برای اینکه مسئله روشن بشه، اون اقسام الا را باید ما خوب اولا متوجه بشیم که ما تقریبا 4 نوع ما الا داریم که فقط یکیش محل بحث ما هست. اولیش الا برای استثناء باشه، همونی که میخواییم الان بحث بکنیم، مثل این آیه مبارکه سوره بقره 249. این آیه هست که نکته اخلاقی خوبی همین آیه داره. آیه مبارکه این است که فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشرب منه الا قليلا منهم. این آیه مبارکه داستان حضرت طالوت هست که با حضرت داوود اینا بالاخره اینا در صفه توحید بودند و در برابر جالوت و لشکر کفر و شرک به جنگ می رفتن و طالوت با لشکری به سوی جالوت حرکت کرد، در مسیر راه هوا گرم بود، اینا هم خوب راه رفته بودند، رسیدن به یک رودخانه که از اونجا باید رد بشن، رودخانه زلال و خنک، اینا هم تشنه. طالوت گفت که نه، اینطوری نیست که شما هر که خودشو سیراب بکنه از این آب. ان الله مبتلیکم به نهر، خداوند شما را با نهر آبی آزمایش خواهد فرمود. دنیا دنیای فتنه و امتحان و ابتلا و آزمایشه. فمن شرب منه فلیس منی، هر کس از این آب بنوشد، حزب اللهی بودنش به اصطلاح زیر سوال میره، اصلا اسمش خط میخوره. ولی ومن لم یطعمه فانه منی، هر که از این آب نچشد او ولی حزب اللهی واقعی است. هوای گرم، راه رفتند و عرق ریختن، آتش بهشون دست داده، حالا اینها هستند و کارزار با میل و هوا و اون هوسی که میخواد آب بنوشه. فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی، پس هر کس بنوشد از این آب از من نیست، هر کس نچشه از منه. اون دایی استثنایی، الا من اقترف غرفتن بیده، بگر یک کسی به اندازه یه مش برداره بخوره، اون اشکال نداره، اون مجاز. فشربوا منه الا قلیلا، در این امتحان اکثریت گاتهشون مردود شدن. ما انسان ها این ضعف رو داریم. فشربوا منه الا قلیلا، نوشیدند از این نهر از این آب الا قلیلا، مگر اندکی که ته به اصطلاح این لشکر موندن، الا قلیلن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، منشأش از همینجا شروع شد. خب اینجا میبینید که این الا الا استثنایی از فشر بو منهو همشون خوردن از این آب، الا قلیلا مگر اندکی، آیه مبارکه 249 جزء دوم سوره مبارکه بقره. این الا محل بحث. دومی الا، الایی باشه صفت باشه به منزله غیر، میتونیم الا را برداریم کلمه غیر را جاش بذاریم، این محل بحث ما نیست. که البته اگر این الا به معنای غیر باشه، این الا و ما بعدش صفت خواهد شد به ما قبلش، البته اگر شرایط صفتیت باشه. اینم مثل آیه مبارکه 22 انبیا، آیه مبارکه این است: لو کان فی ما فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این الا را به معنای استثنا نباید ترجمه بکنید، خیلی از ترجمه های اشتباها به همین، به این اشتباه گرفتارن. آیه مبارکه اینی میفرماید: لو کان فیه ما آلهتون، اگر در آسمان ها و زمین ها باشند، موجود باشند آلهتون، معبودهای خدایانی، الا الله، غیر از اون خدای عالم هستی، خالق هستی، الا الله، غیر از اون خدا اگر معبودها و خدایانی بود، لفسدتا، آسمان ها و زمین دچار هرج و مرج و نابودی می شدند. اگه مگه گفت دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجه، مگه میشه در یک کشور دو تا رهبر مستقل باشن؟ این است که اینجا الا به معنای غیر، یعنی لو کان فیه ما آلهتون غیر الله لفسدتا، این الا به معنای غیر و صفت آلهتون هست، این محل بحث ما نیست. سومی الای عاطفه هست، مثل واو، میتونیم اون الا را برداریم واو جاش بذاریم، مثل واو از نظر لفظ و معنا یکی هست، مثل آیه 10 و 11 سوره مبارکه نمل که در داستان حضرت موسی علیه السلام هست: لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا، لا یخاف لدی المرسلون. به موسی علیه السلام خداوند فرمود تو نترس، حالا که این عصای تو تبدیل به اژدها شد نترس. لا یخاف لدی المرسلون، اونایی که از طرف من فرستاده شدند و رسول من هستند اونا نمی ترسند، شما هم جز اونا هستید. الا من، الا را بردارید واو بذارید، مرسلون نمی ترسن و من ظلمتم مبدل حسنن، و کسانی که حتی اگر ظلم کرده باشن ولی بعد درست توبه کرده باشن، صالح شده باشن، اونا هم نمی ترسن. این هم می بینیم این الا به معنای واو عاطف است. چهارمی ان تکون زایدتن، که زاید باشه، الای زایده باشه، که نوعا در اشعار و شعر اینا گاهی ممکنه شاعر در مخمسه شعر گرفتار میشه، یک الای رو میاره، این الا زائد هست. خب پس بنابراین ما چهار نوع الا حداقل اینجا مطرح کردیم. اونی که مفید هست محل بحث ما هست الای استثنایی هست، مثلا جا عن القوم الا زید، ما جا عن القوم الا زید، فشرب منه الا قلیلا، یا در همین آیه مبارکه که یکی دو تا استثنا داشت. خب خدمت شما عرض کنم که آیا بحث اولمون در این هست که آیا استثناء کردن از جمله منفی فایدهش اثباته، و بالعکس استثناء کردن از جمله مثبت مفید نفیه؟ تقریبا مسئله اتفاقی است که بله این طوریه. استثناء از نفی مفید اثبات، استثناء از اثبات مفید نفیه. مثلا زائن القوم اثباته، الا زید، مگر زید یعنی زید نیامد. برعکسش ما زائن القوم، قوم به پیش من نیومده، منفیه. الا زید، مگر زید یعنی زید اومده. استثناء از نفی میشه اثبات، استثناء از اثبات میشه نفی. ولی زاد در این مسئله تقریبا متفقون علیه، کسی مخالفت نکرده الا ابو حنیفه گفته نه نمیشه، ما این درست نیست، مفیده استثناء از نفی اثبات باشه و استثناء از اثبات نفی باشه. چرا؟ چراش رو مرحوم شیخ انصاری گفته مقصود ابو حنیفه این است که ایشون میخواد بگه نهایت چیزی که از استثناء فهمیده میشه اینی که مستثنا داخل در اون حکم ما قبل خودش نیست. اما آیا حکم واقعیش چیه؟ نمیدونیم. شاید در واقع حکمون هم همون حکم مستثنا منه باشه یا محکوم باشه به یه حکم دیگر. خلاصه مطلب این است که مرحوم شیخ داره در متار هلنزار صفحه 187 مقصود ابو حنیفه را میخواد توضیح بده. خلاصه مطلب این است که متکلم در علای استثنائیه میخواد بگی که آقا من از این مستثنا خبری به شما ندارم. ما جا ان القوم الا زید یا جا ان القوم الا زید مثبت من فرق نمی کنه. میخواد بگه که من در این استثناء کردنم از این مستثنا من خبری به شما نمیخواهم بدهم، اما حکمش چیه در واقع؟ یحتمل که حکمش همون حکم قبل باشه، حکم قبل منفی باشه، اینم منفی باشه، مثبت باشه، اینم منفی مثبت باشه، یا حکمش یه چیز دیگه باشه، نمیدونیم. احتمالاتی وجود داره، باید بررسی کرد. تنها فایده‌اش این است که در این استثناء کرده میگه من از این مستثنا خبری برای شما ندارم، من خبرم همون در رابطه با مستثنا منه. این بیان مرحوم شیخ است در توضیح کلام ابو حنیفه. اون وقت به چه دلیل ابو حنیفه این حرف رو زده؟ ایشون گفته ما بعضی جملات داریم، اگر استثناء از نفی اثبات باشه، استثناء از اثبات نفی باشه، میبینیم که اصلا غلط در میاد. مثلا در این عبارت لا صلات الا به طهورن یا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، ابو حنیفه گفته اگر استثناء از نفی اثبات باشه شما اینجا گیر میفتی، اگر استثناء از نفی اثبات باشه معناش این میشه لا صلات، نمازی نیست الا به طهور، مگر طهارت، یعنی طهارت نماز، صلات نیست مگر طهارت، طهارت میشه نماز، یا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نمازی نیست مگر فاتحه، وگر واقعا فاتحه الکتاب نمازه، ولو اینکه سایر اجزا و شرایط نباشه، فقط طهارت بشه صلات، فقط فاتحه الکتاب بشه صلات. چون اگر استثناء از نفع اثبات باشه لا صلات، صلاتی وجود نداره در خارج الا به طهور، مگر طهارت صلاته، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، صلات در خارج موجود نیست مگر فاتحه الکتاب. آیا طهارت صلاته؟ فاتحه الکتاب صلاته؟ این بیانی است که ایشون گفته که دلیل ما اینه که استثناء از نفی اثبات باشه، استثناء از اثبات نفی باشه، اینه که اینجا شما گیر میکنید. اشکال شده به بیان ابو حنیفه و واقعا هم یک حرف غلطی هست که ایشون فرموده، چون در تمام موارد، چه فارسی باشه، انگلیسی باشه، عربی باشه، اون چه که تبادر میکنه به ذهن از الا و از لغتهایی که به اصطلاح مترادف با الا هستن، مثل مثلا مگر در زبان فارسی که معادل الا هست، اینا اگر بعد از نفی واقع بشه مفید اثباته، بعد از اثبات واقع بشه مفید نفیه. این چنینه. مثلا من میگم از گروه فلاسفه نیامد الا آقای زید. من این استثناء از نفیه، یعنی زید آمده. یا فلاسفه همشون اومدن الا زید، یعنی همه فلاسفه اومده ولی زید نیامده. معناش همینه، تبادل میکنه همین. استثناء از نفی میشه اثبات، استثناء از اثبات میشه نفی. خیلی روشنه، چه الا باشه چه کلماتی که معادل استثناء باشه فرقی نمیکنه. خب و اما اون استدلالی که ایشون کردن که اگر شما بگید استثناء از نفی اثبات، استثناء از اثبات نفی، دوتا جمله آورد که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة الا بطهورن، شون گفت اگر اینجا استثناء از نفی اثبات باشه، معناش میشه که مثلا لا صلاة الا بطهورن، نماز در خارج وجود نداره مگر طهارت، طهارت بشه صلات. استثناء از نفیه لا صلات، صلات موجودیت نداره الا به طهارت، مگر با مگر طهارت، مگر طهارت بشه، مگر طهارت صلاته. در حالی که ایشون نفهمیده که نه بابا، بله همینطوری، اگر تمام اجزا و شرایط باشه باید چیه؟ طهارت هم باشه. یعنی طهارت توأم با سایر اجزا و شرایط میشه صلات، صلات وجود پیدا میکنه. یا لا صلات الا بفاتحه، که مثلا معنا این که این الا آمده، یعنی اگر اون اجزا و شرایط قبلی دیگر اجزا و شرایط اگر جفت و جور بشه، جمع بشه، فاتحه الکتاب هم باید باشه تا صلات وجود پیدا بکنه، طهارت هم باید باشه تا صلات وجود پیدا بکنه. معناش اینه، نه اینکه نه هیچ یک از اجزا شرایط نباشه، کسی مثلا وضو بگیره بگیم این شد صلات، هیچ آدم عاقلی اینو نمیگه. ولذا حضرت فرمود لا صلات الا بطهورین، بار آورده، نگفته لا صلات الا طهور، لا صلات الا فاتحه. این کلمه با میخواد بگه که سایر اجزا و شرایط باید جمع باشند، فقط چیه؟ طهارت اگر زمیمه بشه میشه صلات. معناش اینه. پس بنابراین خیلی روشنه که این جمله رو باید بپذیریم، تبادر میکنه از کلمه الا و هر کلمه‌ای که در هر لغتی مترادف با الا و جایگزین الاست. استثناء از نفی میشه اثبات، استثناء از اثبات میشه نفی. خب این یک نکته که لازم بود که بحث بشه. نکته بعدی ببینیم آیا این به حصر دلالت میکنه یا نمیکنه، که اصل محل بحثمون اینجاست. پس روشن شد که استثناء از نفی اثبات، استثناء از اثبات نفی، این روشن شد. دلالتش بر حصر، ظاهر کلمات اصول یونین است که بله، ادات حصر در اینجا که همون الا باشه، لفظ الا باشه، اون محل بحث ما هست. نوع اصولیون بحث را بردن، متمرکز کردن در کلمه الا که ما ببینیم مفید هست یا نه. ولی خطیب قزوینی در شرح مختصر ایشون گفته نه، مجموعاً نفی و اثبات از ادات هست، نه تنها کلمه الا. حالا این خیلی محل بحثمون نیست، به نظر میاد که بله، دلالت این الا بر حصر دو چیز به راحتی به ما کمک میکنه که اثبات بکنیم الا به حصر دلالت میکنه. یکی همین تبادره. در تمام جاهای به اصطلاح استعمالهایی که استعمالات الا نگاه بکنیم، میبینیم گوینده با آوردن کلمه الا نظرش چنین تبادر میکنه که مفید حصر باشه. مثلا آیه مبارکه سوره است والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب اینجا خداوند تبارک و تعالی میخواد به چه احتجاج بکنه و استدلال بفرماید؟ میخواد استدلال بفرماید که طبیعت انسانها، همه انسانها بلا استثناء در خطر خسارت و عاقبت به شری هستند، حقیقتاً بلا استثناء، الا مگر اینکه این چهار طایفه ای که بیان شده، چهار طایفه، الا الذین آمنوا، کسانی که از نظر اعتقادی مؤمن باشن و عمل و صالحات اعمالشون صالح باشه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این طایفه چهارگانه است که اینها عاقبت به شر نیستن، این استثناء شده. اگر این مفید حصر باشه، اون تهدید و مذمت و هشداری که میخواد بده به انسانها، مواظب باشید این خطر دچار خسارت و عاقبت به شر شدن بیخ گوش شماست، همه انسان ها گرفتاری این چنینی دارن الا این چهار طایفه. اگر این مفید حصر نباشه، این استدلال و احتجاج و این هشداری که میخواد داده بشه به دست نمیاد. برای اینکه میگه خب حالا اگر مفید حصر نباشه اصلا معلوم نیست، ممکنه یک طایفه پنجم ششم هفتمی هم هست، اونا دوچار خسارت نیستن. تنها زمانی این احتجاج و این فایده به دست میاد که این مفید حصر باشه، یعنی گرفتار نشدگان در خسارت اون حصر در این چهار تا طایفه هستن، ولذا باید ما بجنبیم خودمون رو در این طوائف قرار بدیم. طوائف دیگر دچار خسارت هستن حتما، این چنینه. خب این در این آیه مبارکه کاملا روشنه و همچنین در روایات میبینیم که در جایی که حکمی میخواد بیان بشه، احتجاج و استدلالی میخواد بیان بشه، کلمه الا آورده شده، در صورتی این مفید احتجاج تاثیرگذار و مفید فایده خواهد بود که الا مفید هست باشه. مثلا در اون حدیث شریف لا تقاد و صلات و الا فی خمسه، نماز لازم نیست اعاده بشود، نماز محکوم به اعاده کردن نیست مگر در پنج مورد: الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. در این پنج مورد است که نماز باید اعاده بشه. مثل اینکه طهارت، مثلا انسان بدون طهارت نماز رو خونده یا در وقتش نخونده، قبل از آنی که وقتش برسه نماز ظهر عصر رو خونده تمام کرده، حالا غافل بوده، فکر میکرده که مثلا اذان شده، یا قبله به طرفش مثلا شرق باید میخونده به طرف غرب خونده، رکوع انجام نداده، سجدتین انجام نداده. خب اگر این که بنابراین فقط این مفید حصره، این مفید حصره به این معنا دلالت میکنه. ولذا اگر دلیل دیگری بیاد بگه نه فلان عمل را هم اگر انجام ندیم مفید اعاده کردنه، مثلا قیام متصل به رکوع یا نیت کردن نماز، اینا هم رکنن در بحث در روایات دیگر ثابت شده. ولذا اگر دلیل های دیگر بیاد بگه که در اونجاها هم اعاده لازمه، اون مخالف با مفهوم این آیه هست، مفهوم این آیه، مفهوم این روایت هست. این روایت چه فرمود؟ لا تعاد الصلاة الا فی خمسه، فقط در پنج مورد هست که صلات باید اعاده بشه. لا تعاد الصلاة، صلات اعاده نمی شود مگر در این پنج مورد. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که در موارد دیگر اعاده لازم نیست. اگر یک دلیلی بیاد بگه قیام متصل به رکوع ترک بشود یا نیت ترک بشود اعاده لازم هست، اون دلیل با این مفهوم تعارض خواهد کرد و لازم خواهد شد که به اصطلاح این مفهوم را تخصیص بزنه. چرا؟ چون اون منطوقه و این مفهوم و منطوق خاص از مفهومه، در نتیجه به این تخصیص میزنه. پس کی این چنین داستان پیش میاد؟ زمانی که الا دلالت بر حس بکنه. ولی اگر الا دلالت بر حس بکنه، میگه خب آقا این مفهوم نداره، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، میگه در این پنج چیز اعاده لازمه. خب اگر دلیل دیگر اومد گفت در این ششمی هفتمی هم اعاده لازمه، با این منافاتی نخواهد داشت، در حالی که نمیبینیم منافات وجود داره و اونها تخصیص میزنن این مفهوم کلی این روایت را، چون این روایت یک مفهوم کلی داره، یعنی غیر از این پنجتا هیچ چیزی موجب اعاده نیست، کلیه عامه، غیر از این پنجتا هیچ چیزی موجب اعاده نیست. اگر روایتی اومد فرمود که با ترک قیام متصل به رکوع یا با ترک نیت هم صلات باطل باید اعاده بشه، ها اون روایت با این مفهوم کلی که میگه غیر از این پنج تا اعاده نمیخواد چیز میشه، تعارض بینشون به وجود میاد که هست و واقعا وجود دار. پس معلوم میشین الا دلالت بر مفهوم میکنه، چنین تبادر میکنه. دلیل دیگر برای اینکه خیلی روشن میتونیم به ثابت بکنیم که الا دلالت بر به اصطلاح حس میکنه، الا دلالت بر حس میکنه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هر کسی که میومد میگفت لا اله الا الله، اسلام او را قبول میکرد پیامبر. پس معلوم میشه یک کلمه اخلاص دلالت بر حس میکنه. لا اله الا الله یعنی فقط معبود حقیقی خداست، مفید حسره. اگر به این حسر دلالت بکنه، توحید این گوینده شاهد بر مسلمان بودنش میشد. پیغمبر چرا قبول میکرد؟ تا میگفتن لا اله الا الله میگفت این موحده، این قبول اسلام گوینده معناش این است که یعنی این کلمه، این جمله مفید منحصر شدن الوهیت در الله تبارک و تعالی است و قائلی که لا اله الا الله گفته، پس اعتقادش این است که الوهیت منحصره در خداوند تبارک و تعالی را قبول داره. این است که بعضی ها خواستن بگن که این که دلالت بر توحید میکنه به خاطر قرینه هست. مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح فرمودن هیچ دلیلی ما نداریم دلالت بر توحید به خاطر قرینه باشه. خود این جمله شریفه که در روایت داریم، هیچ کلمه، هیچ جمله‌ای با فضیلت تر از لا اله الا الله ما نداریم. افضل و کلمتن، این با فضیلت ترین کلمه است، ولذا این دلالت بر حصر میکنه. چرا؟ چون اگر دلالت بر حصر نمی کرد توحید گوینده ثابت نمی شود. در حالی که هر کسی که محمد لا اله الا الله می گفت پیامبر اسلام، اسلام و توحید او را قبول می کرد. این پس بنابراین دو تا دلیل خیلی روشن بر دلالت حصر استفاده کردیم، یکی تبادر حصر، دیگری دلالت کلمه اخلاص بر حصر. بحث بعدیمون در این است که آیا دلالت بر حصر دلالت مفهومیه است یا منطقیه؟ انشاءالله باشه در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.